مهمشناسون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین، با سلام میای و المرسلین، صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاصم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
فرمودن الا شیعتنا من
ولغو من فاضل سينة نار وأجنوا بماء بلاية نار شيئان ما أزمايا الزيادي قل ما خلق شدن قلشن باء ببلاي ما أجل شدن بدد مغام فرميد مولاي من شيئان ما بتكاو محبت ما گناه میکنن برای این که دوستانم در آتشت نسوزانی بیا از حسنات به من بردار به روی حسنات آنان بگذار که دوستانم در آتشت نسوزانی ای فست و کرباب وفا را نشناسی ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی نایم من دعاء المنغول عن الإمام حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المأسية وصدق النية وعرفان الهرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة دعایی که منسوب است به مولای ما صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که به ما روش چه خواستن را از درگاه احدیت می آموزد ولی الله العظم در این دعا حدود 40 درخواست دارند اللهم ارزقنا توفیق الطاعه پروردگارا به ما روزی کن توفیق طاعت و بندگی را و بعد المعصیه خدایا به ما روزی کن دوری از گناه و معصیت را و صدق النیه خدایا به ما روزی کن صداقت و پاکی در نیت را و عرفان الحرمه خدایا به ما روزی کن معرفت حرام را یا معرفت حرمتها را که مرتکب حرام نشویم و گرفتار بی حرمتی نگردیم تا اینجا بحث شد و اکرمنا بالهدى والاستقامه خدایا ما را گرامی بدار به سبب هدایت خدا اگر انسان را گرامی بدارد این ارزش والایی است آیا گرامی داشتن انسان به این است که به او ثروت بدهد آیا عزیز داشتن انسان این است که خدا به بنده قدرت بدهد آیا گرامی داشتن و اکرام انسان به این است که خدا به کسی مکنت بدهد اینها رو بیان نمی کنند حضرت می فرماید و اکرمنا بالهدى گرامی داشتن انسان به این است که خداوند او را هدایت کند نه ثروت اکرام انسان است نه قدرت اکرام انسان است، نه تمکنها و تشخصهای دنیوی گرامی داشتن انسان است. و اکرمنا بالهدا، اگر کسی تمام اینها را در دنیا داشته باشد لکن خدا او را هدایت نکرده باشد هیچی ندارد. و اگر کسی را خدا هدایتش کرد و اکرمنا بالهدا، هدایت الهی شامل حالش شد، هیچ کدام از اینها را نداشته باشد پیش خدا عزیز است و محترم است. هدایت شدن انسان به چیست؟ یعنی شناخت صحیح داشته باشد انسان و عمل کند به شناخت صحیح. لذا خود خدا میگوید من هادیم، پیغمبر را میگوید هادی است، امام معصوم را میگوید هادی است. ما وقتی هدایت میشویم که دینمان را از خدا، قرآن، پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام بگیریم. یعنی میتواند انسان به ضرس قاطع بگوید که هدایت صحیح که انسان اگر در اون طریق قرار بگیرد به خدای تبارک و تعالی میرسد در یک راه است، تبعیت از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام، چون آنچه اونها بیان میکنند از عالم بالاست. دانشمندان، پروفسورها، اندیشمندان دنیا آنچه که میگویند التقاطی از صحیح و غلط است. یعنی در گفتارشون ممکن است مطلب صحیحی هم باشد، مطلب غلط هم زیاد دارد، اما آنچه که از عالم بالا آمده است برای ما بهترین هدایتگر است. لذا در سوره مبارکه حمد که حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند، حدیثش در مسند الرضا است، در صندوق عرش الهی گوهری نفیستر از سوره حمد گذاشته نشده است. گوهری نفیستر از سوره حمد ما نداریم. در این سوره حمد خدا به ما دستور داده یک چیز درخواست کنیم: اهدنا الصراط المستقیم. پس معلوم می شود که هیچ چیز بهتر و مهمتر از هدایت، اون هم در طریق مستقیم، نیست. در زمان امام سجاد علیه السلام فردی پدر یکی از دوستان حضرت رو به قتل رسوند. اون رفت گرفتش و برد محضر حضرت سجاد علیه السلام. آقا اینو قصاص کنید، بابای منو کشته. آقا فرمودن تخفیفی بده. گفت نمیدم، من حقی چیزی به گردن ندارم که به خاطر اون حق تخفیفی بدی بهش. گفت حق دارد اما من تخفیف نمیدم. فرمودن حالا اون حق چیه؟ خب یبن رسول الله، من با خدا و پیغمبر و اهل بیت آشنا نبودم، همین قاتل بابام منو آشنا کرد و منو به در خانه شما هدایتم کرد. حق هدایت به گردن من دارد. حضرت فرمودن این حق بزرگیست، بگذر ازش به خاطر این حق. گو از قصاصش میگذرم به شرط این که شما دیه شما من بدید. حضرت فرمودن اون ثواب هدایتی که گیرد اومده به من بده تا من دیه رو بده. آقا فرمودن حق بزرگی دارد و به خاطر این حق او رو عفش کن. و او عفش کرد، قاتل پدرش رو بخشید. این حق عظماست که اگر کسی سبب هدایت انسانی بشود حقی خیلی عظیم. لذا قرآن می‌فرماید من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یکی رو احیا کنی، هدایت کنی، انگار همه مردم رو احیا کردی. ولی متاسفانه مردم از این فیض و عظما غافلن، کار خیر رو مثلا قضا دادن، آش دادن، افطار دادن، خوبم از اینا به فقرا رسیدن، همش کار خوبیه. اما شما فکر کنید اگر در دوران عمرتون خدا دست شما رو بگیره، شما دست یه جوان گمراهی رو بگیری با خدا آشتیش بدی. پیغمبر بزرگوار و امیر المؤمنین میفرمایند که اگر خدا به دست تو یه نفر رو هدایت کند، فیضش برای تو بیشتر از اون چیزی است که آفتاب بر اون میتابد. خیلی مهمه این حدیث. آفتاب وقتی طلوع میکنه همه عالم رو فرا میگیره. اگر یه نفر خدا به دست تو علی جان هدایت کنه، فیضش بیشتر از اون چه که آفتاب بر اون میتابد. لذا و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خب چه گروههایی رو خداوند هدایتشون میکند؟ چند گروه هستن که اینا در قرآن اشاره شده، اینا زمینه اگه در وجودشون باشه خدا اینها رو هدایتشون میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که جهد کنن، کوشش کنن در راه ما، تلاش انسان بکند، یه تکونی بخورد، فعالیتی بکند، کسانی که جهد کنن، کوشش کنن در طریق ما، لنهدینهم سبلنا، جمع هم میاره راه های ما، راه ها به سوی ما زیاده. اگر کسی کوشش کرد، تصمیم گرفت، قدم در این طریق گذاشت، قطعا ما او را هدایتش میکنیم به سوی راه های خودمون. گروه دوم میفرمایند تقوا پیشگانن، کسانی که زمینه پذیرش نورانیت و هدایت رو داشته باشن. قال الله تبارک و تعالی اول سوره بقره است ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. گروه سوم کسانی هن که به خدا متمسک و متوسل بشوند و من یعتصم بالله فقد هدیه الى صراط مستقیم. کسی که چنگ بزند به خدا، خدا خدا کند و دنبال خدا باشد، تأکیدن هدایت کرده می شود به سوی صراط مستقیم. گروه چهارم کسانی هستند که ایمان آوردند، همین که ایمان آوردند، آمدند در خانه خدا، شهادت این گفتن، وارد شدن، اعلام کردن که خدایا ما آماده هستیم که بنده تو باشیم. در این طریق قدم زدن خدا کمکشون میکند. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدا بیاره خدا قلب او رو هدایتش میکنه. والله به کل شیء علیم. خوش به حال اون کسانی که این زمینه رو در خودشون به وجود بیاورن. نعمت و عظمای هدایت ها خیلی مهم است. الان همین که شما هدایت شدی در این ماه مبارک رمضان، واقع عرض میکنم، من دیشب جایی باید میرفتم، این خیابونهای بالا بوده، یک ساعت و ربع توی این خیابونه که متاسفانه منام مبارک آقا صاحب الزمان صلوات الله علیه هم نامگذاری شده، چه افتضاحی، چه وضع ناهنجار. شب جمعه دوم ماه مبارک رمضان، چه بستر فحشای پهن شده برای این جوانها، تو این ماشینها چه خبر بود، چه وضعی بود، چه اوضاعی بود. بعد مقایسه کردم با خودم، مثلا ببین این جوانهایی که دیشب اینجا بودن که اینقدر ناله میکردن، عشق میریختن، دعای کمیل خوندیم دیشب، یه لحظه به خودم قیاس کردم که خدا واقعا اینها رو هدایتشون کرده و اونها رو ولشون کرده. این جوان هدایت شده که در شب جمعه اون راه برای این جوان هم بازه، ماشین در اختیار این هست، هرزگی برای این هم هست، این هم میتونه بره مثل اونها ارزم حضور شما نوار موسیقیشو بلند بکنه، کنارش دختر هرزه بنشونه، در شب جمعه ضیافت الله حرمت ماه ما رنگ رمضان رو بشکنه. اما چون خدا هدایتش کرده از اون راه نمیره، میاد اینجا میشینه میگه الهی و ربی من لی غیرو اسألوک کشف غری و نظر فی امری. هدایت ها خیلی واقعا ارزشمنده اگر انسان اینا رو بفهمه و درک کنه. چند گروه هستن که اینها رو خدا هدایتشون نمی کنه. یکی ظالمینن، ستمگرانن، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، کافران قابل هدایت نیستن. می فرماید قالوا ولوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين. در آیه دیگه تصریح داره ان الله لا يهدي القوم الكافرين. گروه سوم فاسقینن، کسانی که فسق و فجورشون اینقدر زیاد بشه که دیگه زمینه هدایت رو از بین ببرد، چون گناه یه لکه سیاه رو قلب رو جان انسان می نشانه. فرمودن اگر تطهیرش کردی، پاکش کردی، زود شستیش، استغفار کردی، خدمت به والدینت کردی، خدمت به فقرا کردی، لا اله الا الله گفتی، چیزایی که کفاره گناهانه، نمازتو مرتب خوندی، ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات تفسیر شده در آیه شریفه به نماز، یذهبن السیئات، مثلا کوه سیئات رو از بین میبرد، نابود میکند. نماد مثل این دینامیت مونه، یعنی کوه ها رو چه منفجر میخوان بکنن دینامیت میذارن، چه این حالتی رو نسبت به گناهان داره. اگر شستی شستی، ولی اگر نشستی این سیاهی بست پیدا میکنه، زیاد میشه زیاد میشه، به گونه ای که دل را میگیرد. دل که سیاه شد دیگه انسان قابل هدایت نیست. اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. فاسقین مورد هدایت قرار نمی گیرن، دیگه منافقینن. سواء عليهم، خطاب پیغمبر میگه مساوی است بر اونها، یا رسول الله استغفرت لهم ام لن تستغفر لهم، در سوره توبه است، استغفار بکنی براشون استغفار نکنی. لن یغفر الله لكم، لن لام نون نفی ابد میکنه در ادبیات عرب، یه موقع وقت لا میاد مولا درزش میره، امکان تخفیف است، اما هر کجا لام و نون آمد لن نفی ابد، یعنی هیچ وقت به هیچ شکل امکان ندارد. لن یغفر الله لهم، یا رسول الله استغفار بکنی براشون، طلب مغفرت بکنی برای منافقین، طلب مغفرت نکنی خدا هیچگاه اینها را هدایتشون نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. گروه دیگه‌ای که خدا هدایتشون نمی کند اسرافکاران و دروغگویانن. ان الله لا یهدی من هو مسرفون کذاب، خداوند هدایت نمی کند کسانی که اسراف کننده هستند. مسرفین قابل هدایت نیستند. و اجتماع ما گرفتار اسرافه، واقعا مردم اسراف می کنند. شما ببینید گاهی همین ظرفای آشغال رو اگه نگاه بکن، چقدر همین برنج کیلو 3000 تومان چقدر ریخته میشه بیرون، چقدر نان مردم بیرون می ریزن، چقدر ما اسراف میکنیم. اجتماع ما از اجتماعهایی شده که واقعا اسرافگر است. انسان اگر توجه داشته باشد، ما چند تا گناه کبیره داریم. یک سال شاید محرم ما بحثشو داشتیم، گناهان کبیره که خیلی زیاده. تصریح داره یکی از گناهان کبیر اسراف، آن آبی که به این زحمت تهیه میشه. مؤمن ما میخواد وضو بگیره، این شیر رو باز میذاره، آقا این شیر رو ببن و یه لیوان آب میشه وضو گیره. این مصداق اصلی اسراف. آب رو رها میکند، 5 دقیقه آب همینجور میره تا این آقای وضو میگیره. نیم ساعت بعضی ها قسلشون طول میکشه، مثلا تو سلسله نسوان بانوان بعضی هستن 4 ساعت 3 ساعت 2 ساعت یه استحمام میکنن. این آب رو واقعا گناه داره. ما هیچ جای دنیا نمیدونم رفتید اونور آب و کشورهای خارج رفتید ببین، تنها کشوری که شما آب تو دستشوییش هم باز میکنی آب شوربه کشور ماست. هیچ کجای دنیا اینجوریست. هر کجا میری نوشته که قابل خوردن نیست، نخورید، مراقب باشید، باید آب پول بدیم بخریم و ازم بخوریم. اما الان این نعمتی که حالا با تمام این گرفتاری ها ما داریم، این نعمت رو که شما میتونید راحت از این آب استفاده کنی و اسراف در این میشود و از گناهان کبیره است. این نس داریم از گناهان بزرگه. مردم بس یک مرتکب شدن اینا رو دیگه گناه نمیدونن. کذاب، دروغگویان، آدم های دروغگو قابل هدایت نیستن. در آیه دیگه داره ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، کسانی که کفران نعمت الهیه رو میکنن. ما میتونیم کدوم نعمت الهیه رو شکر کنیم؟ برید گاهی وقتا پیش این دکترهای مؤمن براتون تعریف کنم از خلقت وجودیتون. قدری فکر کن. یه چشم پزشکی به حقیر میگفتش که اگر انسان میخواد خدا رو بشناسه بیاد یه مقدار درس پزشکی قسمت چشم بخونه ببینه خدا چیکار کرده تو این خلقت چشم. دائما یه نم از پشت چشم در همه دوران عمرت وارد چشمت میشه، چون باید دائما این چشم تر باشه که این پلک روی چشم بازی کنه، بالا و پایین بره. و عجیبه اینو اندازه‌گیری خاصی خدا براش کرده، این چشمه‌هایی که پشت چشم قرار داده اینا میجوشن خیلی لطیف که خود انسان متوجه نیست که اینا دائما یه نمی رو وارد چشم آدم میکنن. این چشم تر باشه که این چشم خیلی راحت بالا و پایین بره. یکی از دوستان ما چند سال گرفتار تومار مغزی شده بود، چشمش رو عمل کرده بودن، عصب پلک و چشم و اینا آسیب دیده بود. و یه روز من دیدمش، دیدم که این پلکش با این پلکش خیلی فرق میکنه. پلک این طرفش تقریبا حدود 1 سانت کلفتر از پلک این طرفش. گفتم که مگه پلکت هم جراحی کردی؟ گفت بله. گفتم برای چی پلکو؟ تومار تو مغز بود، چه ربطی به پلکت داشت؟ گفت این تومار به عصب چشم و پلک لطمه زده بود، من وقتی میخوابیدم یه چشم وا بود، چشم بسته بود، عصب پلک آسیب دیده بود. گفت اومدن زیر پلکم یه مقداری طلا و یک مقداری نقره چند گرم کارسازی کردن، خوابوندن روشم، جراحی پلاستیک کردن که این پلک من سنگین تر بشه، که وقتی میخوابم این فشار بیاره این پلک بیفته که اذیت نشم، ولا یه چشم بازه، یک چشمم هست. اینا چیز خیلی کوچه که من اشاره میکنم. کفران کدوم نعمت الهی رو انسان میکنه؟ اگر کسی کفران نعمت کنه خدا هدایتش نمیکنه. کفران نکنیم نعمت های الهی. خدا خیلی به هر نعمت داده. این موهایی که داخل بینیت گذاشته اینا حکمت داشت. کثافت ها و دود گازوئیل تهران رو اینجا جمع میکنه، تمام میکروب های تنفسی اینجا جمع میشه. از این طرف شهر ارمن فرماید وقتی که میخوای وضو بگیری استحباب داره استنشاق کنی، 3 مرتبه این آب بکن تو بینیت، بکش بالا. این فیلترها رو اینجا گذاشتیم، این کثافت ها رو بشویه، تمیز کنه، بیاد بیرون. موی سرتو تو خالی خلق کرد، موی سر به این لطافت باز توش خالی، اجوفه. خاطر اینکه این بخاراتی که در مغز و گازهایی که در بدن جمع میشه قسمت بالا میاد اینجا تو مغز جمع میشه، به راحتی از این موها خارج میشه. لذا از این ور دستور داده وقتی میخوای بری تطهیر تو دستشویی میری سر برهنه نرو، یه عرقچین، یه کلاهی، یه دستمالی سر بذار که از گاز آمونیاک توی دستشویی سلولهای مغز تو تنفس نکن. قدری فکر کنیم واقعا این ابرو رو خلق کرده بین قشنگ برای شکست نور، چون شما وقتی میخوای چیزی رو ببینی رؤیت به نوره، چیزی میخواهد که نور را بشکند تا چشم ببیند. ابرو کارش بینی رو وسط صورت قرار داد، به خاطر اینکه کار بینی این است که ابرو نور را میشکند، بینی نور را مساوی تقسیم میکند. اگر خدا یه ذره بینی تو میذاشت این طرف تر، با یه چشت دوتا میدیدی، با یه چشت یکی میدیدی. حالا بخوام وارد این مباحث بشیم، قوغاسا چیکار کرده با ما در مقابل چه کرد؟ اسراف نکنیم، دروغ نگیم. حالا دروغویی که هنرمندیه تو اجتماعی ما، هر کس پشت هم انداستر و حق باستر و ازم حضور شما دیگه روز 500 تا دروغ به هم دیگه ببافه، میگن بچه زرنگ و هنرمندی چیکار کرد؟ پناهیم بریم به خدا. پس اینا گروه هایی هستن خدای تبارک و تعالی اینها رو هدایتشون نمی کند. یکی هم می فرمان کسانی که تبعیت هوای نفسشون رو می کنن، هرچی نفس میگه به نفس میگن باشه. امیر المومنین می فرمان کیفه یستتی الهدا من یغلب هل هوا، چگونه قدرت دارد که هدایت بشود و راه هدایت را پیدا کند کسی که هواهای نفسانی بر او غالب شده است. امروز هدایت به دست مبارک مولای ما صاحب الزمان ارواح و نافداست. چون شب شنبه است و متعلق به حضرت، اگرچه این دعاونم دعای خود امام زمان است، اشاره‌ای هم به وجود مقدس حضرت شده باشه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی بهل مهتدون. روز زیارت امام زمان مال روز همین جمعه است که اولش این است، سلام علیک یا عین الله فی قلبه. در فرازهاش یک جملهش اینه، سلام بر تو ای نور الله. نور مضاف، الله مضاف الیه. اگر اینجا میگفتن السلام علیک یا نور الغفور، یا نور الغفار، یا نور الرحیم، یا نور الودود، امام زمان میشد نور یک صفت خدا. اما نور اضافه شده به الله، الله جامع ترین نام خداست. هزار صفت جلال و جمال حق در الله جمع است. سلام بر تو ای نور هزار صفت الهیه که یهتدی به المهتدون. تا آنچنان نور اللهی هستی که هدایت می شوند به وسیله اون نور مهتدون. امروز خدا هر کس رو بخواد هدایت کند، به دست مبارک ولی از ارواحنا فدا که نور الله هست، او را هدایتش می کند. در فراز دیگر دارد السلام علیک یا باب الله الذي لا يؤتى الا من. این جوابی که از سوالات ما رو میده این سلام، که از سوالات که دو ذهنها مطرح میشه اینه که آقا چرا ما برداشتمون از مجالس مذهبی کمه؟ انرژی مصرف میشه تو این ماه رمضان، نیرو خیلی مصرف میشه، پول خیلی هزینه میشه، اون برداشتی که باید بکنیم نداریم. علل داره، عمده علتش اینه. سلام بر تو ای باب الله، تو آنچنان باب، آنچنان در خدا هستی که لا یعطا الا من. خدا روی این کره زمین بندگی نمی شود الا من. زمین برمیگرده به باب، یعنی اگر قرار باشد کسی را خدا هدایت کنه و ما کسی رو هلش بدیم به طرف خدا، فقط و فقط باید از در خانه امام زمان ببریمش. با بالله اوست امروز، نور الله اوست امروز. باید این در را شناخت، به مردم هم شناسون تا مردم از در خانه صاحب الزمان به خدا برسن و بندگی خدا را بکنن. حالا یه نمونه من براتون معرفی کنم. تبریز منبر می رفتم. رفتم مدرسه طالبیه تبریز، مدارس قدیمی تبریز. در اونجا خادمی ساکن بوده که اون خادم از کسانی بوده که امام عصر علیه السلام هدایتش کرده بود و دستش رو گرفته بود. داماد علامه امینی رضوان الله علیه این قضیه رو نقل کردن و در تبریز مشهور. من رفتم به درس، برای طلبا گذاشتن درس اخلاق مدرسه طالبیه. عمده رفتنم به خاطر این بود که حجره‌ای که این خادم مدرسه طالبیه توش بود ببینه. داماد علامه امینی میگه توی مدرسه درس میخوندن. خادمی داشت این مدرسه طلبه ها، بسیار مهذب، بسیار با تقوا، وظیفه شناس، اهل نافله شب، نماز اول وقت. سالها در اونجا بود، کسی از او یک دروغ نشنید، یک مکروه ندید. فرمود شب چهارشنبه بود، من بلند شدم برای تطهیر، دیدم از حجره این خادم نور به طرف آسمان تلألو میکند. اومدم برم تو، دیدم یه قدرتی منو نگرم داشت، قدرت جلو رفتن ندارم. چند دقیقه گذشت و نور پر کشید و رفت. تا نور رفت تونستم حرکت کنم، درو باز کردم رفتم تو سراسیمه. به خادم گفتم که کی بود اینجا؟ چه خبر بود اینجا؟ گفت آرام بگیر. چیه؟ تا من چند دقیقه از بیرون بودم، نوری اتاق تو رو گرفته بود و الان این نور به طرف آسمان رفت. گفت الان شب چهارشنبه است، اگر قول میدی چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه تا اول اذان ظهر مطلبی که برات میگم فاش نکنی برات بگم، قول گرفت از من. گفت نوری که دیدی نور مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا بود. حضرت بقیت الله العظم به حجره من آمدن، یه خادم مدرسه آقا به حجره من آمد. فرمودن سه حلقه از دوستان ما در زمان غیبت گرد ما هستند. اینا خدمتگزاران وجود اقدس حضرتن، اوتاد هستن و عبدال هستن و رجال الغیب. هر کدوم از اینها فوت میکنن، حضرت یکی رو جاشون نصب میکنن. آقا فرمودن اول اذان ظهر روز جمعه یک نفر از حلقه سوم عمرش تمام می شود و ما تو را انتخاب کردیم جایگزین او قرار بدهیم. آقا چه این حرفی رو به من فرمودن؟ من رو انتخاب کردم برای خادمی آستانش. فقط تا ظهر جمعه به کسی نگو. چش. فردا صبح بیدم کارهای روزمره رو میکنه. جارو میکشید، مدرسه رو تطهیر کرد، دستشویی‌ها رو شست، کمک میکرد لباس طلبه‌ها رو میشست، رفت نان میگرفت برای طلبه، همون کار روزمره رو انجام داد. ظهر جمعه مترصد حالش بودم. از همون اول صبح غسل جمعهش رو کرد و لباساش رو شست و خودش آماده کرد و لب حوض آب، حوض آبی بزرگی داره مسجد طالبیه تبریز، لب این حوض رو به قبله نشسته بود. به مجردی که معلن گفت الله اکبر، خادم غیب شد. من یه مرتبه فریاد زدم خادم چه شد، خادم کجا رفت؟ طلبه ها ریختن بیرون، شاید داد میکشی، رفته نان بخره، حتما غذا تهیه کنه، رفته بیرون میاد. گفتم نه شما نمیدونید، خادم رفت. من کجا رفت؟ گفتم یوسف فاطمه او رو به خادمی آستانش انتخاب کرد و بود. رفت که رفت که رفت که رفت. ما بی خبران در طلبش بی خبرانیم، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. قصه رو گفتم برای طلبه، همه گریه کردن، منقلب شدن که عجب، که بود او رو نشناختیم، چه گوهری از دست ما رفت و او رو مفت از دست دادیم. اگر کسی رو هدایت کنن، دستش رو بگیرن، به اینجا میرسه. عزیز زهرا، امروز روز جمعه بود، امشب هم شب شنبه است، به اعتبار روز جمعه متعلق به شماست. عزیز فاطمه، ما که دستمون خالی است، رومونم سیاه، عملی نداریم، واقعا خجالت میکشیم. گاهی وقت آدم میخواد بگه یا صاحب الزمان، خجالت میکشیم. باور کن همین دعای فرج که خونده میشه، وقتی میخوایم بگیم یا مولانا یا صاحب الزمان، خجالت میکشیم. که اگه آقا برگرده بگه واقعا من مولای تو هم، تو عبد منی، تو غلام منی، تو رعیت منی، که من امروز از جمعه پرونده تو رو نگاه کردم، اینقدر گناه تو ماه رمضان از تو دیدم و تو اینجور دل منو سوزوندی و دل منو شکستی، با چه روی تو میگی یا مولانا یا صاحب الزمان؟ چه عرض کنیم به محضرشون؟ گل سرخ و سفیدم کی میایی، هجرانت خمیدم کی میایی، بهار آمد گل آمد بلبل آمد، الا تن امیدم کی میایی، الا تن امیدم کی میایی. به والله که جانم توی توی، به سلطان عرب جانم توی توی، نمیدانم که چونم یا که چندم، امیدانم که درمانم توی تو. امیدانم که درمانم توی تو. مرحوم شیخ محمد تقی صابر آیه الله مقام فرمودن، در سرداب مقدس سامران شسته بودم، از پشت سرم صدایی بلند شد، پیامی داد، رومو برگردوندم، دیگه صاحب صدا رو ندیدم. فرمود به شیعان ما بگو خدا رو به مظلومیت عمه ما زینب قسم بدن که خدا فرجمو نزدیک کنن. خدایا به مظلومیت زینب، به دل سوخته زینب، بقي سوال غرق بخون زينب لباس فرج برغامة العزيز بفوشاي علامه بحر العلوم مشرف شد کربلا تو حرم به ابی عبدالله عرض کرد آقا کنار قبر جدت رفتم کنار قبر مادرت رفتم کنار قبر بابات رفتم بقی کنار قبر برادرت رفتم گفتم هرچه دارن مدیون خون تو هن حسین جان اما اومدم حرمت میخوام حرفم و عوض کنم میگم تو هم هرچه داری مدیون پیشانی شکسته زینبی مسلم جساس میگه کوفه بودم دیدم از بازار کوفه صدای لیل بلنده اومدم دیدم بچه های پیغمبر و سوار محملای عریان کردن دیدم سرای برید بالای لیزه عباراتی داره اشاره کنم میگه دیدم نیزه دارا با سرا بازی میکنم امه حبیب بالای پشت بام نشسته بود یه طبق خرما داد به کلیزش گفت این خرما رو ببر بین یخترا بده ببین رنگ این بچه زرد شده چشا در حدق فرو رفته کنیز اومد نان و خرما رو بین بچه ها تقسیم کرد مسلم جساس میگه دیدم بی بی زینب دونه دونه خرما رو از دهان بچه ها میگیره دور میندازه میگه نخورید مبادا صدقه باشه آخه صدقه بر ما حرامه کنیز برگشت بالای پشت بام گفت خرما نمیخورم گفت چرا؟ گفت میگن صدقه بر ما حرامه گفت عجیبه مگه این آل محمد علیه صدقه بر اینا حرامه خودش از بالای پشت بام به زیر آمد گفت بزرگ شما و سراکیه بی بی زینب و معرفی کردن گفت شما و سرا اهل کدوم شهری فرمودن ما از مدینه رسولی خونتون کجاست گم خونمون تو محله بنی هاشم از کدام قبیله عربی فرمودن ما از قبیله بنی هاشم
گفت و محله بنی هاشم خونه علی رو میشناسی؟ فرمودن خوب میشناسه. گفت وقتی من مدینه بودم از محضر زینب استفاده می کردم. بگو ببینم معلمه قرآن منو می شناسی؟ فرموده باشن ام حبیبه حق داری تو هم منو نشناسی. این جمله کنایه است، یعنی زینبی که تو دیده بودی کربلا نرفته بود، داغ حسین ندیده بود. یه جمله گفت زینب و منقلب کرد، گفت زینبی که من میشناختم یه نشانه ای داشت، هیچ وقت حسینش جدا نمیشد. بی اشاره کرده باشن ام حبیبه حسین من رو بالای لیزه تماشا کن. گفتم از آتش عشقت چه کنم؟ گفت بسوز. گفتم از شاره این سوز بگو. گفت بسوز. بسمک العظیم العالم العز الاجل الاکرم بزینب الکبرا یا الله یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. موانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون و عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیری مادرش به ما عفو فرما. هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای الزب الحقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما النبی والی ثم عجل و قرب.